سلام، من پویش عزیزالدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این قسمت پنجم از فصل دوم پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان و با همکاری رادیو فردا تولید میشه و درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنم.
سلام، منم پروانه وحید منش هستم، روزنامه‌نگار و همکار پویش در پادکست لایه هفتم که در این اپیزود همراه شما هستم.
در ایران یکی از بزرگترین چالش‌های ما تو حوزه فضای مجازی مسئله دسترسی به اینترنت. انقدر این مسئله همه رو درگیر کرده که مسائل خیلی مهمی که بعد از دسترسی به اینترنت مطرح میشه اغلب کمتر مورد توجه قرار میگیره. یکی از این مسائل که خیلی هم حیاتیه حضور و حقوق کودکان در فضای مجازی. البته اینکه حقوق کودکان در دنیای دیجیتال هنوز به اندازه کافی جدی گرفته نمیشه فقط مختص ایران نیست، تو سطح جهانی خودش هم یه موزلیه. این در حالیه که خب شما ببینید دیگه، نه فقط بچه‌ها بلکه خود ما هم زمان قابل توجهی از شبان روزمون رو در فضای مجازی میگذرونیم. اینی که داشتن آگاهی و راهکارهای برای مواجهه با مسائل و چالش‌های این فضا به ویژه برای کودکان اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، به خصوص اینکه ما در کشوری زندگی میکنیم که حکومت توجه کافی به این مسئله نداره. بعد اونجایی هم که ورود میکنه اصلا به نظر نمیرسه که قصدش حفاظت از امنیت نوجوانا در فضای مجازی باشه، بلکه اومده این رو بهانه کرده برای ایجاد محدودیت بیشتر، که حالا بعدتر به این موضوع خواهیم پرداخت. تو این اپیزود برخی از چالش‌های حضور نوجوانا در فضای مجازی رو بررسی کردیم با حضور یک کارشناس و کمی هم از تجربیات خود والدین و بچه ها میشنویم و بعدتر میبینیم که در ایران چه وضعیتی وجود داره. بریم سراغ این اپیزود. فراتر از 0 و 1، حقوق کودکان در دنیای باینری.
من دوست دارم کانال یوتیوب داشته باشم، بخاطر که دوست دارم آدم ها منو ببینن و من نوباسگم ببینن و میدونم که آدم بزرگا میگن که باید مواظب باشم و صورتمو به آدم های غریب نشون ندم و که مواظب باشم با آدم های غریب چت نکنم، ولی من هنوز فکر میکنم حق دارم که برم ببینم آدم ها چه کار میکنن، چی پست میکنن تو اینستاگرام و یوتیوب و که بتونم یاد بگیرم چیزای جدید و اگر چیزی بود که خیلی خوب نیست که ببینم و برای سن من خوب نیست میتونم سکیپش کنم.
خب این که من به عنوان یک پدر نگران حضور دخترم در فضای مجازی باشم یک چیز طبیعیه، فکر میکنم تمام پدر مادرها این نگرانی رو دارن، با تجربه این که در حداقل ربع قرن گذشته که من سر و کارم با اینترنت هستش و در واقع توی این فضا دارم فعالیت میکنم، دارم میبینم همش معرفی خود آدم ها بیشتر از اون محتوا داره اهمیت پیدا میکنه و خب 100% این برای شخصیت یک نوجوان کاملا مضر میتونه باشه، به خاطر اینکه به محض اینکه وارد این فضای لایتناهی بشه مثل این میمونه که در واقع در تاریکی داره راه میره بدون اینکه متوجه باشه که به کدوم سمت میره. ماها که در حالا حداقل 50 سال گذشته بچگیمون، یه جوری من خودمو میگم گذشته، با تمام نظارت های پدر مادر، با تمام اون حساسیتی که داشتن، یه جوری همه چیز رو بود، یعنی یه چیز پنهانی وجود نداشتش. الان ولی با این شبکه‌های مجازی، با تمام نظارتی هم که حتی پدر مادرها بکنن، باز معلوم نیستش که این نوجوان در چه مسیرهایی به چه در واقع فضاهایی سوق داده میشه. به خاطر همین من فکر میکنم که کاملا مضر، هر چقدر بشه در واقع اینو محدودترش کرد، نظارت بیشتری کرد که با تجربه اون حساسیت های پدر مادرها در واقع این در یک مسیر درستری قرار بگیره، به نفع آینده خود بچه خواهد بود قطعا.
همونطور که شنیدید، علاقه کودکان به حضور در فضای مجازی و از اون ور نگرانی های والدین در مورد خطرهای اون موضوعی که خیلی از خانواده ها با اون مواجهن. برای اینکه بیشتر درباره حقوق کودکان در اینترنت و اینکه چطور از اونها حمایت کنیم بدونیم، با کسی صحبت کردیم که سالها در این زمینه فعالیت داشته. بگو که وقتی ما میگیم که مثلا کودک و نوجوان، یعنی الان ما داریم راجع به حقوق چه کسانی در اینترنت صحبت میکنیم؟
لیلا معینی، دانش آموخته حقوق بین الملل و مشاور حقوق بشر در سازمان میان.
بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم متعاقباً بر اساس تحقیقایی که روانشناسی و جامعه شناسی انجام شده و سن 13 سال، یعنی از 13 کمتر، نیاز به اجازه والدین هست برای باز کردن حساب کاربری، برای اینکه داده ها از اون کاربرا جمع‌آوری بشه و شما اگر 13 سال به بالا باشین نیازی به اجازه پدر و مادرتون ندارین برای اینکه حساب روی شبکه‌های کاربری ایجاد کنین. بحث ما اون بحث از منظر علمیش نیست، ولی خب به دلیل سیر تکامل مغزه.
همون برام جالب بود که آخه عدد رو از کجا آوردن.
به یه حدی از بخش کنترل عواطف و جوری که آدم مسائل دنیای بیرون رو تحلیل میکنه و اون مسائل روش تأثیر میذاره، این اون بخش مغز که موظف به این دسته از وظایف دوره تکاملش رو تا حد زیادی تموم کرده تا اون سن. و البته این عدد بر اساس عمومیت جمعیت طبیعتاً به همه آدما صدق نمیکنه و قطعاً چون ما هر کدوم مغزمون به شکل منحصر به فردی کار میکنه، میشه نمونه هایی پیدا کرد که اینجوری از این قانون رو تبعیت نکنه. این برای همه نیست قطعاً، ولی بر اساس عمومه.
حالا بیا فرض بکنیم که ما بچه 13 ساله داریم. که پدر ما رو تا این لحظه درآورده که بذار من برم اینستاگرام، ما هم نذاشتیم. پدر یه عمرن به عنوان پدر ایرانی که عمرن نذاشتیم. بچه هم شد 13 سالش و الان میخوایم بریم بذاریمش تو اینستاگرام، بفرماید بره باز خوش اینو باز بکنه، دیگه اوکیه دیگه از این نقطه؟
خب همینش خیلی جالبه دیگه. فرض آدم اینه که خب اگر یه قانونی هست که حمایت میکنه از حریم شخصی آنلاین کودکان، چارچوبایی بذاره و اون کسایی که شبکه‌های اجتماعی رو پشت طراحی اونا هستن این محتوا رو جوری کنترل کنن که به شرایط سنی کاربر بخوره دیگه. دلیل اینکه سن کاربر میپرسن در اولین قدم اینه که بتونن محتوا رو کنترل کنن دیگه، ولی خیلی وقتا دلیل این پرسیدن مقاصد تجاری و بازرگانیه، نه سلامت و امنیت اون گروه سنی رو تضمین کردن. واقعا یه سازمان غیرانتفاعی هم که روی حقوق بچه‌ها توی فضای مجازی کار میکنه، یه تحقیقی رو انجام دادن که یک سری حساب کاربری درست کردن با اواتار و سن اونا رو گذاشتن بین 13 تا 19 تا ببینن این چه اتفاقی میفته بعد از اینکه تو حساب باز میکنی به عنوان اون گروه سنی. نه تنها متوجه شدن که سیل تبلیغات هدفمند بعد از چند ساعت و چند روز بعد از حساب کاربری که باز میکنن همینطوری سرازیر میشه به حساب این بچه ها و پیامایی دریافت میکنن که مناسب سنشون نیست، پیشنهادهای جنسی یا عکسای نامرتبط که ممکنه منجر به باجگیری و تهدید و فشارم بشه که این مکالمه رو عمومی میکنیم، آدرس محل زندگیتون رو فاش میکنیم و نشون میده که هنوز خیلی مسائل در نظر گرفته نمیشه برای محتوایی که این بچه ها در معرضش قرار میگیرن. یعنی این بچه ها محتوا و عملکرد بقیه کاربرا این و اینکه در ممکنه در معرض سوء استفاده های تجاری هم قرار بگیرن بدون اینکه متوجه بشن، چون اون محتوا رو در معرضش قرار میگیرن. یعنی اینجوری نیستش که اون محتوا فیلتر بشه به اونها نرسه به خاطر اینکه سنشون، محتوای مثلا مثل شرط بندی یا اینکه تو چقدر کنترل داشته باشی روی رد پای مجازیت یا میراث فضای مجازیت. این بچه ها در خطر این فعالیت های تجاری که مناسب اون سن نیست هم قرار گرفتن، هم عمل کرده سایر کاربران، هم محتوایی که متناسب سنشون نبوده، هم این فعالیت هایی که به قصد پوله، به قصد تجاریه.
یعنی تو میگی همزمان با اینکه یک تنظیمگری خیلی کلی وجود داره به اسم اینکه بچه قبل از 13 سال ممکن نیست، یعنی نباید، و بعد از 13 سال اوکیه، ولی در عمل تمهیدات درست درمونی اندیشیده نشده برای این کار. اینا در معرض پیغام آدم‌های غیر همسال قرار میگیرن، چه بسا بهشون پیشنهادهای جنسی میشه، چه بسا ممکنه مخ اینا رو بزنن، ازشون عکس آنچنانی بگیرن، و بعد شده که از اون عکس‌ها میگی تو این تحقیق متوجه شدن از همون عکسایی که اینا بچه رو گول زدن ازش گرفتن، اون وقت اومدن سوء استفاده هم کردن، تهدیدش هم کردن، باج‌خواهی و بلکمیل و اینا هم کردن، و از اون مهمتر اینه که در معرض تبلیغاتی قرار گرفتن که مناسب اون سن نیست. حالا این تبلیغات میتونه عجیب غریب نباشه، میتونه مدام تبلیغات فیتنس باشه. مثلا خود من الان چون شکمم گنده است، همش دارم چی میکنم، مدام هی چیز میگیرم دیگه، هی از آدمای خوشگل مشکل میام، به خدا دیگه به آینه میلم نمیاد. یعنی اصلا دارم تصور میکنم که این روی یه بچه چه تأثیری میتونه بذاره. اون چه که هیچ ذهنیتی از دنیای بیرون از درست و غلط نداره، و اون وقت تو بیا یه تصویری بسازی از ایدئال بدنی براش، و اون وقت میخوای اینو با اعتماد به نفس این باید چه کرد، با تصورش از بدن خودش باید چه کرد، و این میتونه به قول تو اینو در معرض سوء استفاده های تجاری قرار بده. بچه‌ای که یه همچین ایدئالی از بدن براش وجود داره، واقعا ممکنه کارت پدر مادرش هم برداره بره یه دونه قرص فت برنر مثلا چربی سوز شکم هم واقعا بره بخره. یعنی هیچ به نظر من بعید نیست با این حسابی که تو میگی این تحقیقات نشون داده. خیلی جالبه.
از اون به نظر من یه بخش تلخ دیگه‌ش هم اینه که اون وقت بزرگترا، چه حالا آموزشگرا و معلم و پدر و مادر و مدرسه، حالا در مورد ایران دولت رو میذاریم کنار به خاطر اینکه دولت برای همه میگه که در از این فضای آزاد اینترنت استفاده نکنین، نه فقط بچه‌ها. حالا همه اینا هم که هست، بعد اونا هم بهشون میگن خب نرو استفاده نکن، به جای اینکه کنار اون گروه سنی وایسیم ببینیم اونا چی فکر میکنن، ببینیم اونا چقدر خطر رو حس کردن، اصلا چه جوری تجربه کردن اون خطر رو. مثلا الان چون که جامعه عوض شده، مثل زمانه گذشته است که اگر کسی برفرض میرفت کلاس زبان با وسیله نقلیه عمومی، خودم مثال میزنم، اگه دچار مثلا خشونت تو خیابون، مورد خشونت قرار میگرفت، خب من اگه میمدم اونو تعریف میکردم دیگه نمیذاشتن من برم کلاس زبان، یا حتما باید با یه بزرگتر میرفتم و من اون یه ذره فضای استقلالم هم دیگه نداشتم، مجبور بودم هزار تا راه حل پیدا کنم. اینم الان همینه، اگر که فضای که فکر میکنم همیشه وجود نداره، این فضای گفتگو باشه که بچه‌ها بیان بگن که چه تجربه‌ای داشتن از حضور تو فضای مجازی با خانواده‌شون یا با معلماشون به قصد پیدا کردن راه حل، اون وقت اونجا یه تغییر اتفاق میفته، نه اینکه آدم انقدر همه بگن نه خب حق نداری بری، نه خب نیم ساعت بیشتر اجازه نداری از تلفن استفاده کنی، نه این کار نکن، همش با، یعنی در حقیقت میشه یه جورایی گفت که همون روی کرده جمهوری اسلامیه دیگه، حالا توی سطح خانواده، یعنی پاک کردن صورت مسئله. این فضا امن نیست، سالم نیست، تونرو، و انگار میاد که آدم مسئولیتو میندازه رو دوش کسی که خودش احتیاج داره یکی بهش کمک کنه این فضا براش سالم و امن باشه.
خب لیلا جون، ما سن بچه‌ها رو گفتیم که پلتفرم‌ها وظیفه‌شون چیه و چه اتفاقاتی اون تو میفته، ولی به من بگو که اگر ما بخوایم نهادهای تصمیم‌گیر رو بذاریم کنار، مثل نهادهای حکومتی، وظیفه والدین و معلم‌ها توی این چرخه چیه؟
به من، از اونجایی که گفتم از اولشم، من طرفدار اینم که اگه یه گروهی مسئله داره، خودش هم باید صداش حضور داشته باشه توی تحلیل اون مسئله و پیدا کردن راه حل. خود نوجوانا
گفتن توی این تحقیق با مصاحبه کرده با 709 تا نوجوان از 27 تا کشور مختلف، همم از پشتوانه های اقتصادی اجتماعی مختلف، نه اینکه فقط از کشورهای غربی یا آمریکای شمالی، اصلا همه بچه ها حضور تو فضای مجازی رو یه حق دونستن و حق هم هست. دقیقاً تو این قسمتش اصلا سن تأثیری نداره. دسترسی آزاد، منصفانه و امن به فضای مجازی یه حقه. برای نوجوانا هم همینطور. اونا نگران این حریم شخصیشون هستن که ممکنه خدشه‌دار بشه. همشون گفتن که انتظار دارن که هم اون مسئولای گرداننده شبکه‌های مجازی در حقیقت به فکر اونا باشن و برشون توضیح بدن با یه زبانی که قابل فهم باشه برای اون گروه سنی و در حقیقت قابل دسترس هم باشه به زبان‌های مختلف. تمام گایدلاین‌ها و دستورالعمل‌های اینکه خودمون رو تو فضای مجازی چجوری مراقبت کنیم از خودمون الزاماً به زبان‌های مختلف در دسترس نیست. یعنی دسترسی بخشش مسئله زبانه که این خودش یه دغدغه است، هم اون دسترسی آزاد و خدشه‌دار می‌کنه، همین که اگه شما بخوای به عنوان چه پدر و مادر از به فرزندت کمک کنی که یه فضای امنی داشته باشه، ممکنه نتونی اونا رو بخونی، نه خود نوجوانه ممکنه بتونه اونا رو بخونه و به زبانی باشه که برای اون قابل درک باشه. هیچکی نگفته من نمیخوام پدر و مادرم در کنارم باشن این فضا رو برای من امن‌تر کنن، ولی نه فقط پدر و مادر رو، بلکه مسئولای مدرسه، معلم‌ها و از اون طرف اینکه دانششون هم اضافه کنن. اگه من توی یه حوزه‌ای دارم به یه کسی دست دور میدم که خودم هم بلد نیستم فضای مجازی امن برای خودم درست کنم، نمیتونم بیام به نوجوانم دیکته کنم که چی کار بکن چی کار نکن.
خب این که ولی این که داری میگی که وضعیت 99% مردمه که
باره دیگه، برای همینه که اون وقت اگه کسی دنبال راه حله، اون وقت میتونه یه گفتگو گفتمانی رو ایجاد کنه با معلمای مدرسه، با کسایی که متصدی آموزش هستن، خیلی هستن که خیلی نهادهای غیر رسمی یا حتی غیر دولتی هستن که انواع و اقسام آموزشا رو که مدرسه نمیتونه تامین کنه رو تامین میکنن.
یعنی تو میگی والدین یا معلم ها باید پیگیر آموزش پایه امنیت دیجیتال باشن؟
بله، تو مسئولیتون مثل همون جور که حواسشون به ورزش بچهشونه. در دنیای امروز هممون میدونیم که اولویت خانواده ها بچه هاشونن، اینم باید یه اولویت بشه.
این نکته جالبیه. بیان امنیت دیجیتال هم به عنوان یه خواست جدی در محیط‌های پیرامونشون پیگیری بکنن آموزش امنیت دیجیتال. این خیلی مسئله جالب.
یادمون نره که ما گفتیم که هنوز اون پلتفرما سوراخ امنیتی زیاد دارن، ولی با وجود همونا هم تمام اون امکانات تنظیمات امنیتی که وجود داره رو همه نمیدونن، استفاده نمیکنن، به بچه‌هاشون هم اینو آموزش نمیدن. از طرف دیگه به رسمیت شناختن این که دسترسی امن و آزاد و سالم حق بچه منه، یه رویکرد دیگه ای رو درست میکنه تو خانواده، برای که تو بتونی بیای مشکلاتتو بگی و از اون طرف هم به رسمیت بشناسی فایده هایی که اون فضای مجازی برای بچه ها داره. خیلی از بچه ها تو مصاحبه ها گفته بودن ما خیلی وقتا یه مشکل سلامتی که داریم، خب نمیتونیم راحت نیستیم اینو بریم از یه بزرگتر بپرسیم. حالا ساده‌اش اینه که مثلا چه می‌دونم یه خال قرمزی رو دست چپ آدم زده، خب اینو خیلی واسش راحت تره بره توی فضای مجازی دنبالش بگرده، ببینی تو تیک تاک کسی راجبش حرف زده. بچه‌ها همه اینا رو استفاده میکنن و کلی چیز یاد میگیرن و بعد بروز احساسات و عواطفش و عقایدشون، اون هویت فرهنگیشون به عنوان یه نوجوان، بروزش تو فضای مجازی براشون خیلی راحت تره. نوع نگاه ما به این مسئله که این باشه که این حق این بچه است، این که اگه الان امن نیست، اگه الان خطر و ریسک داره، تقصیر این بچه نیست. راه حلایی براش وجود داره، اون بخشش که من میتونم توش مشارکت میکنم، یه بخششم حداقل راجبش صحبت میکنیم و به نوجوانمون هم منتقل کنیم که به این دلیل که این فضا امنی نیست الان. وقتی داریم از به قول معروف سنگ دسترسی رو به سینه میزنیم، یادمون نره که توی این موضوع به خصوص هم مسئله تبعیض اقتصادی و اجتماعی باعث میشه که فرق داشته باشه. شما یه پسر 14 ساله از خانواده متمول هست یا متوسط حتی، یا یه دختر 14 ساله توی یه منطقه فقیر هستی.
اینم یه حرفیه، یعنی ما به خصوص در شرایط اقتصادی امروز ایران داریم راجع به چند درصد جامعه حرف میزنیم. ما وقتی راجع به سیستان و بلوچستان برنامه داشتیم، من از این دوستانمون که اونجا، یعنی با کسانی که مصاحبه میکردم، مثلا اینجوری بودم که خب سطح دسترسی بچه‌ها چطوره، به خاطر اینکه در کرونا خب کلاس ها دور از دور برگزار میشد، میخواستم ببینم این اپلیکیشن های شاد و اینا، واقعا مصیبت بود. به همین نکته ای که خب تو خودت بهتر از من میدونی، نزدیک 3 میلیون کودک از تحصیل باز موندن از کرونا به بعد، فقط به خاطر اینکه دسترسی نرم افزاری و سخت افزاری، بیشتر سخت افزاری، نداشتن به وسایل ارتباطی. و بعد تو با شرایط امروز ایران اگر نگاه بکنی، این دیگه فقط همون سخت افزار هم سخت افزار که خوش مصیبتی شد، یعنی گوشی انقدر گرونه که ممکنه یه آدمی اگه گوشیشو بدزدن یا بشکنه ورشکست بشه. در این حال خود دسترسی به قول تو، یعنی تو باید پول ترافیک خارجی دو برابر بدی، پول وی پی ان که یه مبلغ قابل توجهی بدی، و اون وقت این خودتی. آیا همه اینا رو باز این پکیج رو میتونی برای بچه‌ت فراهم بکنی؟ این واقعا خیلی محدود میکنه و این خیلی بجاست که بگیم بله ما اینجا یک مسئله داریم، مسئله تبعیض و طبقاتی شدن اینترنت و دسترسی به اینترنت متاسفانه. ولی نهایتا داریم میگیم اگر این دسترسی به هر طریقی ایجاد شد، اگر کسی حتی با گوشی پدر مادرش خواست مثلا روزی مثلا حالا یه میزانی از ساعت رو در فضای مجازی بگذرونه، تو این فضایه که ما حق بچه ها رو پذیرفتیم برای حضور در فضای مجازی، دنبال یه سازوکاری هستیم که اوضاع رو بهتر بکنیم، چقدر از حضور من در زندگی مجازی فرزندم و تنظیمگری من احتیاجه؟ مرزش کجاست؟
اولا که سوال جواب ساده نداره. مثل هر مسئله دیگهی که مسئله یک کمی پیچیده است یا جنبه های مختلف داره، اولا که قبول کنه که بین همیشه کنترل و حمایت یه مرز باریکی هست، برای بزرگا هم همینه، یعنی آدم مدام ممکنه از این به اون یکی بلغزه، ولی مهم اینه که با چه هدفی داره این کار میکنه، اقلا هم خودش بدونه، هم با اون کسی که داره سعی میکنه حمایتش بکنه، مراقبتش بکنه، در میون بذاره و با هم سر این یه اشتراکی داشته باشن. به همین جا میشه که دانش هم مهم میشه. و از نظر زمانی هم که نوجوانا صرف میکنن روی شبکه‌های اجتماعی، دغدغه خودشون هم بوده. این تحقیق نشون داده که عموم بچه‌ها خودشون هم ناراحت هستن از اینکه ساعت زیادی رو، خب خودمون هم میدونیم که برای بزرگا هم همینه. خب ولی اینا رو باید صحبت کرد. اینا چیزایی نیستش که آدم حتما همه میدونن و معلومه که اینطوریه، و یا اینکه اصلا این پلتفرما، من راستش مطمئن نیستم هیچ کدوم از این پلتفرما هدفشون از تشکیل این پلتفرما ایجاد فضای امن آزاد برای همه باشه. به نظر من فقط این گفتگو است که باعث میشه اون مرزم معلوم بشه،
یعنی گفتگوی من با فرزندم. پدر مادرها قبل از هر گونه گیر دادن بیجا به بچه هاشون در زمینه ذره اطلاعات خودشون رو در زمینه فضای مجازی، به خصوص پلتفرم ها، چه از نظر امنیت دیجیتال و چه از نظر استراتژی تجاری اینا، یعنی ماهیت اینا رو بیشتر درک بکنن و بعد بدونن که باید چیکار بکنن. این توی ایران یه جنبه سوم امنیتی هم بهش اضافه میکنه، یعنی شما در پلتفرم های خارجی جمع‌آوری داده داری و ناامنی محتوایی داری، در ایران ناامنی داری، یعنی اصلا ممکنه که اطلاعات شما به طرق مختلف دیگه علیهتون استفاده بشه اگه از پلتفرم های داخلی استفاده بکنید.
به نظر من مهمترین نکته که ما میخواستیم بگیم این بود که نمیشه این مسئله رو بهش پرداخت بدون اینکه خود نوجوانا رو هم درگیر کرد. نمیشه به این مسئله پرداخت بدون اینکه دانش خودمونم افزایش بدیم و بدونیم راجع به چی صحبت میکنیم. و نمیشه به این مسئله پرداخت بدون در نظر گرفتن نقش خود اون طراحان پلتفرم بدون در نظر گرفتن نقش معلم‌ها و فضای آموزشی و بدون در نظر گرفتن نقش پدر و مادرها.
من خیلی با حرفای لیلا موافقم، با اون بخشی که اصرار داره که والدین و معلمان و کسانی که مرتبط هستن با کودکان باید دانش خودشون رو زیاد کنن، در حوزه حقوق دیجیتال بیشتر بدونن، امنیت دیجیتال رو یاد بگیرن که بتونن به کودکان خودشون آموزش بدن. اما هنوز به عنوان کسی که خب خودم یک نوجوان دارم در خونه، نمیتونم با یه بخشایی از حرفای لیلا ارتباط برقرار کنم، به خاطر اینکه اینجا ما میبینیم دختران جوان، پسران جوانی که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستن، تا پاسی از شب توی فضای مجازی هستن، صبح وقتی به مدرسه میرن بولی میشن، حالا تو فارسی بهش میگن، یه سری قلدری میکنن با اونها. و من بارها دیدم که بسیاری از والدین اینجا نگرانی هایی دارن در مورد افسردگی های شدید مخصوصا دختران جوان که مورد قضاوت قرار میگیرن به خاطر ظاهرشون، به خاطر لباس پوشیدنشون و امکاناتشون، که همه اینها هم این روزها در شبکه‌های اجتماعی تبلور پیدا کرده.
یعنی میگی این چیزی که ما با لیلا راجع به صحبت کردیم یه ذره زیادی ایدئالیستیه، یه ذره زیادی از شرایط واقعی ممکنه فاصله داشته باشه. و وقتی میگی اینجا، منظور آمریکاست دیگه؟
درسته. من فکر می‌کنم این مسئله در ایران با توجه به محدودیت‌هایی که حکومت اعمال می‌کنه علیه جوانان و اونها، خب به یه شکلی تلاش می‌کنن که راه‌های فرار رو در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنن، می‌تونه حادتر و سخت‌تر هم باشه. در مورد اون ایدئال بودنی که گفتی، من هفته پیش اینجا با مادر یک دختر 15 ساله صحبت می‌کردم که هنوز اجازه داشتن تلفن همراه و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی رو نداره، و مادرش می‌گفت به خاطر این دختر من بسیار حساسه، در 13 سالگی من اجازه رو بهش دادم ولی با افسردگی بسیار شدیدی روبرو شد و انقدر تهدیدهای مختلف از طرف پسرهای جوانی که باهاشون ارتباط برقرار کرده بود دریافت کرد که من ترجیح دادم که این حس حقارت نداشتن گوشی موبایل در مدرسه رو تحمل کنه ولی افسردگی و تهدید و تجاوز رو تجربه نکنه.
صحبتی کرد که چقدر خود بچه تو این تصمیم دخیل بوده؟
میگفت الان حالش بهتره، اوایل خشم بسیاری داشت نسبت به من ولی الان فهمیده که تصمیمی که من براش گرفتم تصمیم درست و عاقلانه‌ای بوده. ولی من موافق هستم با حرفای لیلا که ما نباید حق دسترسی نوجوانانمون رو از شبکه‌های اجتماعی بگیریم از اونها، ولی خب همونطور که تو گفتی یه ایدئاله. وقتی تو با تهدیدها و فشارهای خیلی زیاد مواجه میشی و هنوز اون فرزند تو از لحاظ فکری و عقلی به یک بلوغ کامل نرسیده، شاید به عنوان یک والد تصمیم بگیری که محدودیت رو چاره راه خودت قرار بده.
اینم ایده خوبیه که بچه ها رو تا جای ممکن دخیل کرد در این گفتگو. یعنی شاید از اون گفتگو شما به جنبندی رسیدی که هم بچه احساس عاملیت بکنه توش، هم امنیتش در واقع در نظر گرفته بشه، و این به نظرم اتفاق خوبیه. حالا راجع به ایران که گفتی، ما در مسئله ایران میدونید دیگه، ما مشکلاتمون یکی دوتا نیست واقعا. ما پیرارسال 3 گزارش مفصل منتشر کردیم در مورد حقوق کودک در اینترنت در ایران، حقوق دیجیتال کودک، و دلیلش هم این بود که نمیدونم یادت میاد یا نه، اون موقع اومده بودن به بهانه امنیت کودکان کل گوگل در ایران رو گشته بودن روی حالت امنیت کودک. یعنی بعد خب این جالب شد برای با امیر، خودش خیلی درگیر اون گزارش بود، گزارش خیلی خوبی شده بود. حرف اون گزارش چی بود و ربطش به داستان امروز ما چیه؟ اینه که جمهوری اسلامی میاد برای طبقاتی کردن اینترنت و محدودیت ایجاد کردن در دسترسی آدم‌ها، در واقع حفاظت و صیانت از کودکان در مقابل محتوای تنظیمگری نشده رو بهانه میکنه. یعنی میگه که من دنبال امنیت بچه ها در فضای مجازی هستم، ولی در واقع ایدهش اینه که برای همه مردم محدودیت ایجاد بکنه در اینترنت.
این موجب این نشود که وارد فضای بی بندوبار و رهای اینترنت بشن جوان ها و سرشون گرم بشه به چیزهای دیگری که هم از لحاظ اخلاقی هم از لحاظ اعتقادی خطرهای بزرگی برای اینها داره. اینو باید کاملا مراقبت بکنید، باید کار کنید تو این زمینه. یعنی کاریست که نمیشه رها کرد این رو، چون بحث مثلا انس بچه ها با فضای مجازی خب محسناتی داره، عیوبی هم داره.
اینم از اون کلکاست. یعنی اینجا نه تنها حق بچه در نظر گرفته نمیشه، بلکه حق بزرگسال هم خورده میشه به این بهانه، به بهانه بچه ها.
منابع مختلفی چندین بخش نگران کننده از سیاست‌های اینترنتی دولت ایران رو برای کودکان توضیح دادن که به سوالاتی در مورد تعهد جمهوری اسلامی برای حفاظت واقعی از حقوق کودکان در فضای دیجیتال اشاره داره.
آره دقیقاً. یه چند تا از اینا رو اگه بخوایم با هم مرور بکنیم، به نظرم خوبه که آدم ها بدونن، چون که مدام این از تلویزیون و منابع رسمی یه حالت پروپاگاندایی میشه که یکی از دلایل اصلی ایجاد شبکه ملی اطلاعات و سوق دادن مردم به سمت سکوهای داخلی حفظ امنیت بچه ها. ولی بیا ببینیم آیا واقعا این امنیت بچه ها اونجا رعایت میشه؟ آیا اصلا فضاهای داخلی هم محیط امنی برای بچه ها هست؟ یکی از مسائلی که عملا حقوق کودک رو زیر پا میذاره و به نظر خیلی مهمه اینه که استفاده از اینترنت در ایران و به خصوص در مورد کودکان بر اساس لیست سفید دیگه، یعنی قبلا میومدن میگفتن لیست سیاه چیه، اونا رو سانسور میکردن، الان یه لیست سفید میدن میگن فقط دسترسی به اینا اوکیه. خب وقتی که شما برای بچه های لیست سفید ایجاد میکنین، در واقع حق کودک رو برای دسترسی به جریان آزاد اطلاعات میگیری. شما دسترسیش رو برای جستجوی راحت و نمیدونم کسب دانش ازش میگیری و این یه چیزیه که 100% منافی کنوانسیون‌های حقوق کودک در سازمان ملل متحده.
پیش نکته نگران کننده‌ای که در مورد این لیست سفید وجود داره اینه که محرمانه باقی میمونه. وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی جلوی افشاشو میگیره و خب این عدم شفافیت میتونه منجر به سانسور خودسرانه و استفاده از یه سری معیارای دلبخواهی برای انتخاب وبسایت‌ها بشه.
دقیقاً. یکی از این معیارهای دلبخواهی اینی که در اسنادی که منتشر شده و بچه‌ها در فیلتروان بررسی کردن، یکیش اینه که این محتوایی که در واقع در لیست سفید قرار میگیره بر اساس فرهنگ اسلامی ایرانیه. یعنی چی؟ یعنی دیگه اگه طرف سنیه، زرتشتیه، بهاییه، نمیدونم اتنیکه، همه اینا در حاشیه قرار میگیره. یعنی شما دسترسی اونها رو میای محدود میکنی. در واقع این سیاست به شکل نامتناسبی میاد بچه‌هایی که به زبون‌های دیگری صحبت میکنن تو مملکت رو تحت تاثیر قرار میده، دسترسیشون رو به جریان آزاد اطلاعات، و از بسیاری از منابع ممکنه باز بمونن برای کسب دانش یا سرچ یا هر چیز دیگری، یا اصلا بازی. میدونی من از این که اصلا همیشه بحث دانش و نمیدونم اینا برای بچه ها استفاده میشه یه ذره مسئله دارم. بازی اصلا شاید خود بازی بکنه، اصلا میخواد بره یه مطلب فان بخونه، یه مطلب خنددار بخونه. من میشه تو بیا بیا آقا تمرکز من و فیلتر من برای دسترسی بچه ها این باشه که فقط محتوای فرهنگی، محتوای اسلامی ایرانی باشه. خود چه دلیلی داره؟ یا یکی از کارهای خیلی زایه دیگه که اینا کردن اینه که حالا انگار تو جامعه ما نابرابری جنسیتی کمه، اینا اومدن اینو ریشه‌ایش کردن اساسا. یعنی تو این اسنادی که منتشر کردن دسترسی رو بر اساس جنسیت و ویژگی‌های فیزیکی تعریف کردن برای کودکان. یعنی چی؟ یعنی اینکه جنسیت و ویژگی فیزیکی آدم‌ها در دسترسیشون به اون مطلب اهمیت داره. بعد تو میتونی تصور بکنی که مثلا دارم، حالا جدا اینکه از نظر شکاف جنسیتی که ایجاد میکنه میتونه چقدر فاجعه آمیز باشه، تو تصور کن افراد دارای معلولیت تکلیفشون چی میشه اینجا برای دسترسی به اینترنت. یعنی این چیزیه که اینا اصلا در نظر نگرفتن و میتونه بچه‌ها و کودکانی که نیازهای ویژه‌ای دارن به قول معروف در دسترسی به اینترنت براشون تبعیض ایجاد بکنه.
خب به نظر من سیاست‌های دولت ایران با این توضیحاتی که تو دادی در زمینه اینترنت کودکان بیشتر بر کنترل و سانسور تمرکز داره تا حفاظت واقعی از خود کودکان.
دقیقاً. و بعد تو همه این سیاست‌های کلان و مبهمو که حالا ما رفتیم همه رو موشکافی کردیم، الان یه ذره‌ش هم اینجا توضیح دادیم به زبون ساده، میذاری کنار این پلتفرم‌هایی که اینا انقدر تبلیغ کردن، گفتن آقا بفرمایید بری در پلتفرمای ما، اونجا بوی گلاب میاد و دیگه تمام چی میگن سک و سیانتتون اونجا محفوظه. من رفتم اینو بررسی کردم. خب من بعد از اینکه با لیلا صحبت کردم، چون یه بخشی داشت صحبتهای لیلا که حالا ما اینجا نیاوردیم چون یه ذره طولانی میشد و راجع به طراحی شبکه‌های اجتماعی بود به شکلی که برای بچه‌ها امن باشه، خب این شامل از مثلا پرایوسی پالیسیشون هستش تا خود طراحی شکل اپلیکیشن. بعد من رفتم از این منظر دو سه تا از این اپ‌های معروف رو بررسی کردم، بله و روبیکا و اینا رو رفتم چکم. اولا که اینا اصلا در سیاست‌های حریم خصوصیشون هیچ اشاره‌ای نکردن که آقا مثلا اگر یک نوجوانی 13 تا مثلا 18 باشه فرقش چیه، چه اتفاقی میفته، از چه دسترسی‌های محرومه، چی کار باید بکنه. یعنی همه کارها بر عهده خود بچه هست یا پدر مادرش. یعنی پلتفرم ها مسئولیتی در این زمینه نپذیرفت. بعد با یکی از دوستای روزنامه نگارم صحبت میکردم، داشت تعریف میکرد که بچه خواهرش توی اپلیکیشن بله یه کانال داره، یه دختر بچه ایه مثلا 13-14 سالش، میگفت اونجا فیلم های رقصش و اینا رو آپلود میکنه. نکته چیه؟ نکته اینکه همه جور آدمی دسترسی داره بره اونجا. یعنی وقتی یه بچه نوجوانی اونجاست، خب بالاخره وقتی شما ادعا میکنی که من یه فضای امنی دارم ایجاد میکنم، ما که موافق نیستیم. خودت وقتی یه همچین ادعایی میکنی که میای محدودیت ایجاد میکنی، اقلا این باید یه جوری باشه که مثلا یه آدم زیر 16 17 سال، زیر 15 سال اومده تو پلتفرم تو، اینو ساجست نکنه به یه آدم 50 ساله. این میگفت تو کانال هر آدمی از راه میرسه پا میشه میاد میتونه ببینه، کامنت بذاره، فلان بکنه. یا از نظر تبلیغاتی که اینا میبینن، تبلیغات اصلا مناسب سازی برای سن نشده تو پلتفرم‌های داخلی.
تو هم اشاره کردی تو گفتگو با لیلا سر همین تبلیغات که مثلا برای کسانی که دنبال لاغری هستن یا دنبال این هستن که هیکل قشنگتری داشته باشن، این تبلیغات خب میاد و خب این وقتی بیاد تو صفحات، تو اپلیکیشنایی که بچه‌ها تو اون حضور دارن، میتونه واقعا یه موزلی باشه، چون این هیکل ایدئال و وزن ایدئال خودش الان تبدیل به یک مشکل روحی روانی شده برای قشر جوان.
ما حالا اون موقع بچه بودیم مثلا خیلی دماغ خیلی، من خودم خیلی حرف میشیدم.
این سیبیل یک موزلی بود، می‌رفتیم مثلا یه گوشه پیدا کنیم سیبیلا رو بزنیم، بعد هممون هم داشتیم. بکن اصلا یعنی چی میخواستیم بذاریم از این؟
آره ببین، واقعیتیه و اینا. میخوام بگم که هیچ کدوم از این اپلیکیشن های داخلی، حالا هیچ کدوم که من نرفتم همه رو چک کنم حرف حواس، ولی همین دو ستایی که رفتم نیا کردم، واقعا مناسب سازی در حد استاندارد جهانیش هم نشده، چه برسه به این ادعایی که به قول معروف اینا دارن که آقا برین و سک و سیانتتون اونجا محافظت میشه.
این جمهوری اسلامی که انقدر دنبال این اینترنت ایمن هستش و دنبال اینه که همه ایرانی ها رو به چشم کودک ببینه، باز هم تو همین زمینه هم نتونسته. طبق اون صحبتایی که تو الان داشتی سر همین اپلیکیشن بله و روبیکا، نتونسته اون حتی اون حرفایی که داره خودش میزنه رو هم اعمال کنه و محتوای نامناسب رو در اختیار کودکان قرار میده.
آره دیگه، حالا ما الان اینجا میگیم یه کارگروهی را میندازن بیارن یه سری محدودیت جدید هم ایجاد کنن، ولی واقعیت اینه که رویکرد حکومت ایران کنترل و سانسوره، بقیهش بهانه است. یه بار به اسم اینترنت کودک این کار رو میکنه، یه بار میگه که سکوها نمایندگی نمیارن داخل، یه بار میگه مسئولیت پذیری، نقش خط مار میکشه که هی محدودیت رو بیشتر و بیشتر و بیشتر بکنه. وگرنه دلیلی نداره که تو بیای یه سری محدودیت با معیار فرهنگی و مذهبی و تبعیض جنسی و چه و چه و چه ایجاد بکنی که بیا بگی من میخوام برای کودکا یه فضای امن توی محیط مجازی ایجاد بکنم و دست آخر همونم انجام ندی. حالا اینقدر پنبه پلتفرما رو زدیم، خوبه بگم که متا یعنی شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام از یک ماه پیش اینستاگرام مخصوص نوجوانان رو انداخته. بسیاری از این چیزهایی که ما اینجا راجع به حرف زدیم رو سعی کردن اینا در این اینستاگرام مخصوص نوجوانا لحاظ بکنن. یعنی به طور پیشفرض بچه 13 تا 16 ساله از غریبه ها پیغام نمیگیره، محتوایی که اونجا منتشر میکنه رو کسی غیر از دوستانش نمیبینن و از اون مهمتر اینه که هر کدوم از این لایه‌های حفاظتی که پیش بینی شده در برنامه رو اگه خود بچه ها بخوان عوض کنن اساسا بدون اجازه والدینشون ممکن نیست. قدم خیلی خوبیه، ولی امیدوارم که اونجور که لیلا گفت باز به تبلیغات هدفمند نامناسب برای این سنها منجر نشه. چون حقوق کودک در اینترنت و فضای دیجیتال خیلی مسئله مهمیه، ما بنا داریم در هر فصلمون یک یا دو قسمت رو به این مسئله بپردازیم. خوبه که شما هم از تجربیاتتون بگین، از مشکلاتی که در ایران با اون دست و پنجه نرم می‌کنید برای ما بنویسید و ما حتما راجبش با کارشناسامون صحبت خواهیم کرد. این پیغام ها به ما کمک میکنه که ما هی از مسائل کلی‌تر بیایم وارد جزئیاتی بشیم که شما روزمره باهاش درگیرید. در این حال همیشه پیغامای شما خیلی ما رو خوشحال میکنه و 100% باعث انگیزه بیشتر در ما میشه. خانمی به اسم مینا چند وقت پیش پیغام دادن و نوشته بودن که برنامه شما باعث شده که من برم پیام رسانای داخلی رو از رو گوشی خودم و کل اطرافیانم پاک کنم. یا دوستی به نام آریا که همیشه به ما لطف داره و علی و روشنک عزیز لینک اپهایی که معرفی کردیم رو خواسته بودن در اپیزودهای مختلف. شما میتونید برید تو صفحه فیلتربان در اینستاگرام و همین یه اسکرول بکنید، یه بالا پایین کنید، تمام این اپلیکیشن ها اونجا معرفی شده. دم شما گرم و خواستم بگم که این کامنت ها واقعا برای ما قوت قلبه. ممنونم که با من همراه بودید. مرسی از پروانه وحیدمنش که همکار و یاور من در تهیه این پادکست. بی نهایت ممنونم از حسن و صوفیای سربخشیان که دغدغه هاشون در مورد فضای مجازی رو با ما در میون گذاشتن. از لیلای عزیز و همه همکاران خوبم در تیم تک سازمان میان و فیلتربان و بچه های کاردرست رادیو فردا هم تشکر میکنم. پس خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و پذیرفته شده است.